بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب این از جهت ثالثه. جهت ثالثه بحث در اینه که خدمت شما عرض شود که آیا از روایت زراره می توانیم یک قاعده کلی در بیاریم به عنوان استصحاب یا نه از روایت زراره فقط یک استدلال و یک قاعده و یه استصحاب در حد باب وضو در میاد. به عبارت دیگه با روایت زراره می توانیم اصل عملی استصحاب ثابت کنیم در هر موضوعی، وضو فقط یه مثالشه، یا نه روایت زراره نهایت چیزی که برای ما ثابت میکنه یه قاعده فقهیه در باب وضوه. خونید قواعد فقهیه دیگه، فقط قاعده فقهیه اصل عملی چیه؟ اصل عملی عنصر مشترکه، عنصر مشترک در همه ابوابه، اما قاعده فقهی اونم عنصر مشترکه، اما عنصر مشترک فقط در یه باب، باب وضو مثلا. سؤال، اگه اینطور به قاعده فقهی نگاه کردیم، قاعده لا ضرر و لا ضرار قاعده فقهی میشه یا عنصر مشترکی مثل اصل عملی یا امارات؟ لا ضرر نخوندید قاعده فقهیه؟
نه، فقط سوق مسلمین و سوق مسلمین
که آره لاتعاد سمی قاعده لاتعاد، قاعده لاتعاد موضوعش فقط برای
سلات
نماز. خب حالا بس دیگه لازره باز خواستم لازره رو باز کنم، بحث خیلی قشنگ میشه. حالا
البته گفتم مثلا شیخ انصاری بعد از اینا رو اصلا قاعده فقهیه نمیدونه.
حضرت امام تو قاعده لازرر معتقدن که ما دو نوع احکام داریم، احکام سلطانی و احکام غیر سلطانی.
سلطانی
احکام سلطانیه مربوط به حکومت، لازرر و لازرار جز احکام سلطانی است. مثلا قاعده فقهی اینا میگه. حالا اساساً اینو بس باز کنیم بعدش. سوال اینه، پس این روایت زراره برای استصحاب است که در هر موضوعی وضوع مستاقش، یا نه برای فقط وضوع است که نتیجه بشود قاعده فقهیه در باب وضوع؟ برخی معتقدن که فقط برای وضوع. استدلالشون چیه؟ میگه تو روایت نگاه کنید، فقره که میفرماد فانه علی یقین من وضوعه، بعد میفرماد ولا ینقض الیقین بالشک. سوال، این الف لام الیقین چه نوع الف لامیه؟ خب کدوم یقینه؟ همون یقین وضو دیگه. خب این میشه مال وضو فقط. الف لام لا ینقض الیقین بالشک میشه عهد. نهایتش میدونید چیه؟ ممکنه شما بگید نه، ظهور در عهد نداره، ظهور در جنس داره. ما میگیم که میشود دو تا احتمال.
اذا
جاء الاحتمال اینجا ینتفی الاطلاق، دیگه اطلاق نمیتونیم بگیریم بگیم منظور کل یقین هاست. پس استدلال دو مرحله داشته. مرحله اول، اولا که لام لام عهد ذکریست، ثانیا اگر هم مشخصا و معینا عهد ذکری نباشه احتمال دیگری ممکنه بره که جنس باشه. یعنی دو تا احتمال، احتمال جنسیت، احتمال عهدیت. در فرض مذکور اگر دو احتمال همراه با هم وجود داشت، دیگه اطلاق گیری نسبت به سایر موارد به غیر از موضوع، به غیر از وضوع منتفی میشه.
یعنی هم اخص
سنان چی؟ اون نمیشه اطلاق گیری ظهوره با هم چی میکنن؟ تعارض پیدا میکنن دیگه.
چیزی که گیریم اونی که شمولیت بیشتر قرار نمیده.
خب آقا اطلاق گیری مقام بیان میخواد، در مقام بیان باید باشه، قرینه خلاف نداشته باشه.
من این قرینه خلاف حضور باید قدر متیقن باشه.
قدر متیقنش چیه؟
عهد.
همون وضو میشه.
چون
شک داریم دیگه در مواردی که شک داریم، اون چیزی که یقیناً به دست میاد بعد استفاده کنیم دیگه.
بقیهش هم که
نباید تمسک کنیم بهش، چون در بقیه روایت و لسانش نمیتونه حرف بزنه. نهایت چیزی که ازش میفهمیم عهد، یعنی وضو، استصحاب در وضو فقط.
همیشه وقتی احتمال خلاف در اطلاق داریم
به قدم تیار. قدر میتونه
حالا
یه آیش
میتونه
اشکال حالا پاسخ میده آقای صدر عشان پاسخ میده کیش نفت اشکال آقا اشکاله که آقا الف لام الیقین عهد ذکریست اگر هم سلام علیکم اگر هم عهد ذکری خدمت شما نخواهیم بگیریم شما بخواید بگید جنسه که شامل وضو و غیر وضو هم بشه ما اون موقع چی میگیم به شما؟ میگیم قبول احتمال جنسیت هست احتمال عهدیت هم هست وقتی تو احتمال با هم اومد دیگه اطلاق گیری محال میشه دیگه ممکن نیست محال عقلی نه محال لفظی لازم لفظی ممکن نیست لذا باید چه کنیم به قدر متیقن؟ بخص بکنیم قدر متیقن چیه اینجا؟ فقط وضو که مورد روایته قدی و قال نه ببخشید قبلش باید بخونم الجهت و سالسه بعد افترازه جان؟ نه مثلا از اول بحث نخوندیم الجهت و سالسه بعد افتراز تکفل روایه للاستصحاب بعد از اینکه فرض گرفتیم که روایت متکفل بیان استصحاب است یقع الکلام فی انه هل یستفاد منها جعل الاستصحاب علی وجه کلی کقاعدتا عامه آقا یه بحث دیگه هم اینجا بکنیم بحث مفصل تری هم هست که اصلا این روایت شبه موضوعی داره که شبه حکمی هم میشه استفاده کرد ولی مهم ظاهرش این انگار شبه موضوعی است شبه موضوعی حکمیتون نیست شبه موضوعی شبه حکمی در حکم شرعی شک داشتیم که اصلا همچین حکمی هست یا نه موضوع حکم رو میدونستیم اما نمیدونستیم که این موضوع جز مصادیق اون حکم هست یا نه اتفاقا شبه موضوعی راحت تره
یعنی
مثالی هم که اینجا زد شبه موضوعی بود
آره نسبت به شبه حکمی راحت تر ولی اینکه مثلا شبه موضوعی شما اصل دو میدونید حکم رو میدونید در مصادیق شد الان مصادیق عدم وضوع و وضوع
آره دیگه مثلا مصادیق یعنی من ستوده الان شک دارم حکم وضوع رو میدونم وضوع چطوری هست میدونم خواب ناقض وضوع همین رو میدونم اما شک دارم که الان این وضعیت من جزء اون مصداق کلیه این که خواب ناقض وضوع هست یا نیست اما یه بار هست من شک دارم در اصل وجود حکم یعنی شک میکنم که مثلا مثال بزنم یکی از استصحابایی که است استصحاب شرایع سابقه است یه حکمی در شریعت سابق بوده شک میکنم که در شریعت فعلی ما شریعت اسلام این حکم وجود داره یا نه میگم استصحاب کنم شما نصب کن شبهات حکمی است آیا میتونی شبهات حکمی استصحاب جاری کنی نه که البته خیلی قبول دارم آره آقای خویی قبول نداره به خاطر یک اشکال بزرگ تعارض میان دو تا اصل که توی بی خونی
این مثال
از شبهات حکمی است
مثلا توی ادیان مختلف
شریعت حضرت عیسی یه چیزی بوده یه حکمی بوده مثلا آقا مثلا به جای اینکه مثلا میگم فرش رو که عجز شده بشورم میرفتم میبریدم میتونیم این حکم رو حکم شرعی مثلا به جای از بین پاک کردن نجاست بگیم ازاله نجاست کندن نجاست بابا مثال داری میزنیم چیزی گیر میدی از من اگر که بگیم بحث سر اینه که ممکنه کسی ادعا کنه که روایت زراره فقط داره شبه موضوعی رو میگه مورد روایت دقت بکنی زراره داره چی صحبت میکنه اصل صحبتش در رابطه با این نیست که آیا خواب ناقض وضوع هست یا نه شک در ناقضیت حاضر موجود داره
وجود ما نمانعیت
شک داره که آقا این چیز این خوابی که این خفقه یا خفقتانی که حادث شده آیا میتون یعنی شبه موضوعی است به خاطر خلط امور خارجی به این وضع افتاده نظام ممکنه کسی بگه اصلا این روایات هیچ کدوم برای شبه حکمی نمیشه استفاده بشه همه شبه موضوعی است نظام استثار فقط در شبهات موضوعی استفاده میشه نباید حلش بکنیم مثلا خیلی مهمیه خب حل میکنیم آره انشالله حل میکنیم نه حلقه سالسه یا اصول فقه مزفری خواستید ببینید حلقه سالسه رو که ما همش نمیتونیم بخونیم
مثلا نمیشه
نه خب حلقه سالسه حجم زیادیش برای بعد از مقدمات شماست اونها فرض کردن
بزنیم
جانم نه نمیشه اگر هم خواستید خودتون مراجعه کنید، اصول فقه مظفر کامل این بحثا رو کرده. خب هم اصول فقه، هم مرحوم شیخ در رسائل، هم آخون در کفایه. مراجعه اتفاق رسائل متنش روانه، میتونید بخونید، از کفایه روانتره. فی انه هل یستفاد منها جعل الاستصحاب علی وجه کلی کقاعده عامه. آیا استفاده می شود از این روایت، این که استصحاب رو جعل کرده شارع به وجه کلی به عنوان یک قاعده عامه، یعنی به عنوان موضوع مشترک جعلش کرده؟ او لا تدل علی، البته این او دوم موضوع مشترک یا اما محدودش زیغتره، موضوع مشترک در حتی قاعده فقهیه. اینا دیگه باید بنویسید، یعنی آیا به عنوان اصل عملی جعل، عبارت اخرای این سوال این میشه، آیا استصحاب رو به عنوان اصل عملی جعل کرده که ثمرش این میشود در هر بابی و مستاقی جاری میشود، یا نه استصحاب رو به عنوان قاعده فقهی جعل کرده که فقط در باب وضو باشه؟ او لا تدل علی اکثر من جریان الاستصحاب فی باب الوضو عند الشک فی الحدث. تو رو خدا این عبارات رو بنویسید، اصل عملی در همه ابواب یا قاعده فقهی فقط در وضو. سوال بحثی، اصلا سوال اینه آیا مورد روایت زراره این است که استصحاب به عنوان اصل عملی در تمام ابواب است یا به عنوان قاعده فقهی فقط در باب وضو؟ قد یقال به عدم دلالت علی الاستصحاب که قاعده عامه، گفته شده که استصحاب به عنوان قاعده عامه روایت زراره بهش دلالت نداره. چرا؟ لعن اللام فی قوله ولا ینقض الیقین بالشک. این الف لام در الیقین کما یمکن که ان یکون للجنس، میتونه الف لام جنس باشه، اگر الف لام جنس باشه میشه قاعده استصحاب اصل عملی. فتکون و الجمله المذکوره مطلقتن، که در این صورت که اگر الف لامش جنس باشه جمله ما مطلق میشه، میشه اصل عملی. کذالک یحتمل ان یکون للعهد والاشاره الى الیقین المذکور فی الجمله السابقه فانه علی یقین من وضوعه. همچنان که اون احتمال هست، این احتمال دوم هم هست که باشد برای عهد و اشاره به یقینی که در جمله سابق یعنی فانه علی یقین من وضوعه ذکر شده، که و هو علی یقین بالوضوع، یقین به وضوع منظور میشه. لذا اگر این اتفاق افتاد فلا یکون لل، اگر که گفتیم عهدی شد دیگه، لا یکون للجمله اطلاق لغیر مورد شک فی انتقاض الوضوع، دیگه برای جمله لا ین، این بالای الجمله بارش بنویس، یعنی جمله لا ینقض الیقین به شک، دیگه جمله لا ینقض الیقین به شک آقای شعبانی اطلاقی ندارد. برای چی؟ غیر مورد شک در نقض وضوع. یعنی اصلا اگه شما شک در موارد غیر از این کردی، شک در این کردی که آیا نمازت از بین رفت یا نه، شک در موارد شبیه به این کردی، شک در خدمت شما عرض می‌شود که بی مثلا، شک در این که آیا بیعت الان ادامه داره یا نداره، شک در اجاره کردی ادامه داره یا نداره، استصحاب میتونی بکنی دیگه نمیتونی جاری کنی، یعنی با این روایت نمیتونی اثبات استصحاب در اون موارد بکنی.
اگر
عهد بگیری و اجمال اللام و تردده بین الجنس و العهد کافن فی منع الاطلاق، همین که الف لام ما مجمل است و مردد است بین جنس بودن و عهد بودن، این در منع اطلاق الیقین نسبت به همه مصداق ها کافی است. دیگه نمیتونیم اطلاق گیری کنیم بگیم در همه جا از عنوان اصل عملی جاری میشود. این از این نکته. چی چرا؟
جواب دادن تصور خاطر مثلا یکی چی گرفته یکی دیگه عوضش.
بابا اگر که حدیث زراره تنها دلیل ما برای استصحاب باشه، اون موقع اگر حدیث رو اینطور معنا کردیم دیگه نمیتونیم در غیر مورد وضوع
را بذاریم.
بعضی چیو نمیپذیرن؟
یکی میگه جنس، یکی میگه عهد، میپذیره نمیپذیره، یکی میگه جنس میپذیری که آقا استصحابی اصل عملیه،
همه احکام دعوا سر همین میگه کدومه بالاخره.
خب نمیشه که اتخاذ کرد، هر دو میشه،
هر دو نمیشه با هم، هر دو که با هم نمیشه، چطور هر دو هم میشه؟
احتمال هر دو به صورت مساویه،
احتمال دیگه، یعنی تعارض بین دو تا ظهور میشه دیگه، هیچ کدوم نمیتونی متعینا بگیری. بلا تکلیف میشه
اختلافی.
وقتی بلا تکلیف شد، نه اختلافی نیست اینجا، تعارض ظهوره. اختلافی یعنی اینکه آقا هر کدوم از ظهورها یه قرینه‌ای داره بر دیگر. اون که من میگم مثلا اونی که میگه عهد قرینه داره حرفش قبول میشه، اونی که جنس قرینه حرفش قبول میشه. یعنی واقعا اینجا قرینه نداریم برای تعیین هر کدوم، البته قبل از حرف شهید صدر الان میرسیم. به هر حال تعارض بین ظهورها اتفاق میفته، مجمل میشه. مجمل که شد دیگه نمیشه اصلاح گیری کرد. وقتی اصلاح گیری نشه کرد، بعد به قدر متیقنش که عهد باشه تمسک بکنه. آقای صدر، من جواب دوم و اول میگم، جواب اول و دوم میگم. راحته جوابش، جوابش خیلی راحت. آقای صدر جواب خیلی قشنگی میگه. بابا جان این جمله قبل که میفرماید فإنه علی یقین من وضوعه، نمیخواد بگه که این یقینه، یقینیه که مال وضوعه، که بعد شما بگی که فقط اختصاص به یقینهای وضوعی داره. به عبارت دیگه من وضوعه ظرف تحقق یقینه، صفتش نیست. یه مصداقی از یقینه، صفتش نیست که بگی که یقینی که حتما برای وضو باشد.
آجا
این یه احتمال، بابا اصلا مورد روایت هم اینه دیگه. اصلا شما دقت کن طرف سوال داشته.
من میگم
آخه مسئله اینه که مشکل از مسئله که تو روایت دیگه هم ما داریم، ما میگیم فهمه ما علی یقینی علی فرانکار نه وضو فقط. خود همین معاینه برای اینه که این علا وضوعه صرفا ظرف تحقق یقینه، این یقینه مربوط به وضوعه. حالا اگه یقینه مربوط مثلا به نماز داشتی، یقینه مربوط به تحقق بی داشتی،
اگه یقین شد اگه مثلا اون روایت شخصی باشه مانجا
چی؟
روایت شخصی باشه مانجا،
اون روایت شخصی رو باید جوری دیگه پاسخ بدی، رفتی بحث ما ندارد. اون که مشکل همه روایت ماست، اکثر روایت ما شخصیه. داره رفته سوال پرسیده، امام جوابی داده،
امام
داره به اون جواب، اون که میشه مسئله دیگه ربطی اینجا نداره که.
نه خب میگه آقا مثلا روایت بوده، مفاد روایت امکان داره شخصی باشه تو منطقه تو بودیم خیلی محدودی
قبول دارم، دارم میگم فرمایش شما درست، خودم دارم اشکال تو بزرگتر میکنم، میگم اکثر روایت های ما شخصی هم.
اگه اونطوری باشه این فقط در مورد وضو به کار رفته، یا در مورد وضوی که شما میگید به کار
رفته؟ بابا شخصی غیر از وضو به کار، شخصی یعنی آقا من مشکل من بوده، تو بری ممکنه جواب دیگه بده. یک شخصی یعنی این شخصی،
نه احکام که شخصی نداره.
حالا همین میخوام بگم، دقیقا پاسخش همینه. ما چون غالب اشتراک احکام بین عالم و جاهل هستیم، این اشکال برطرف میشه.
این قضیه داشتیم قضیه شخصی.
بله
خب اگه این از اون نواش مشکل
خب دارم بهت میگم دیگه، من میگم اشکال تو رو منم عمیقا قبول دارم. بزرگتر
قضیه شخصی فرد نبود که، قضیه شخصی واسه مفاد چیز بود، کلام بود.
قضیه شخصی
فرد بود، من یادم میاد
که بابا قضیه شخصی واسه کله. خب دیگه موضوع ما حکمی که برش رفته، الان این حکم بر کی رفته؟ بر آقای زراره. زراره میشه شخصی ما،
دوست زراره. خب
یا دوست زراره هر کسی که بوده بهش میدم
وضوع دیگه، اون مصداق وضوع میره دیگه.
تعریف شخصیه رو
اشتباه شما داره میگی بود. میشه قضیتون فی واقعه، غیر از قضیه شخصی است، یعنی یه اتفاقی افتاده، یه واقعی بوده مربوط به وضوع فقط، غیر از قضیه شخصی است. قضیه شخصیه یعنی موضوع منطقی. موضوع منطقی یعنی کسی که حکم برش وارد میشه. حکم رو برای کی داریم میگیم؟ اصلا اصطلاح قضیه شخصی تو فقه که به کار میبرن مقصود اینه که میگن قضایا شخصی هست، شما نمیتونی تسری بدی به بقیه.
حکم مثلا یه لحظه وضوع باشده یا روزه داره، الان حکمی که من گفته حکم وضوع باشده یا روزه داره،
یعنی هم واقعه باشه هم شخصی.
خب باشه، من پاسخ میدم، یه قضیه واقعی نیست به خاطر اینکه یقین من وضوعی، یقین من وضوع ظرف یقین روشن واضح هست، اینقدر
ظهور داره،
اینقدر ظهورش اقواه. من اینا میدونی چیه؟ شبهاتیه که طرف اگر نمیکرد ما اصلا سمت شبهه ها نمی اینقدر روشن بوده برامون. بدیهی بوده که آقا این یقینه یه ظرفی داره، ظرف تحققش در بحث وضوع. حالا اگه مثلا یه کسی در غیر وضوع یقین داشت اون دیگه نمیشه استصحاب جاری کنه، کما اینکه ما مورد روایت های دیگمون مثلا یقین صوم داریم، روایت علی ابن محمد قاسانی یا کاشانی مربوط به صوم است، روایت محمد ابن مسلم مربوط به صلات است. اینا رو بخواییم چیکار کنیم؟ مجموعش دارد. پس بنابراین من وضوعه ظرف تحقق یقین است، نه قید یقین، نه صفت یقین که آقای مشکل ها پیش بیاد. و ثانیه اینو بخونیم، اولانش رو باید فردا بگیم. اولا این نکته داره چون دیدم خسته اید و ساعت قبل یکم آره. اونو فردا بگیم. و ثانیه ان الله من فی قوله ولا ينقض الیقین بالشک لو سلم که ان حال العهد والاشاره الى یقین الوارد فی جمله فانه علی یقین من وضوعه، برفرض اونو قبول بکنی، فلا یختزی ذالک اختصاص القول المذکور به باب الوضوء، لازمش این نیست که این در واقع قول مذکور یعنی استصحاب رو به باب وضوء اختصاص بدیم. چرا؟ لأن قید من وضوعه لیس قیدا للیقین، قید خود یقین نیست. حیث ان الیقین لا یتعدا عادتا الى متعلقه به من، به خاطر اینکه یقین معمولا با من متعدی نمیشه و انما هو قید للظرف، صرفا میخواد بگه آقا در ظرف وضوعی که یقینی محقق شده و محصل العباره اینطور میشه که انه من ناحیت الوضوع علی یقینه، از جهت وضوع یقینی داره، ممکنه از جهت نماز هم یقین داشته باشه، ممکنه از جهت صوم هم یقین داشته باشه. و هازا یعنی ان کلمت الیقین استعملت فی معناها الکلی، کلمه یقین در معنی کلیش استعمال شده، میتونه در مساقای دیگه هم بیاد. فعضا اشیر الیها، اگر که اشاره بشه به این کلمه یقین، لم یختز ذالک الاختصاص به باب الوضوء، یعنی حتی اگر لام عهدم بگیریم، حتی اگر لام عهدم بگیریم باز اختصاص به وضوء نداره. چرا؟ چون من وضوء قید خود یقین نیست. خلافاً لما اذا کان، حالا اگر که قید خود یقین بگیریم چه اتفاقی میفته؟ خلافاً لما اذا کان القید راجعاً الى نفس الیقین، برخلاف اونجا که بگیم قید به خود یقین رجوع میکنه. و کان مفاد الجمله المذکوره انه على یقین بالوضوء، که در این صورت فان الاشاره الى هذا الیقین توجب الاختصاص بالوضوء. و على هذا فالاستدلال به روایت تامون و هناکه روایات عدیده اخرى یستدل بها علی الاستصحاب ولا شک فی دلالت جملته منها. الحمدلله رب العالمین. اصلا من میگم که بدون روایت های دیگه من وضوع اولا که یقین با من متعدی نمیشه، دفته خیلی مهم نمیشه یقین با من متعدی چی؟ دیگه تو متن نواس هم نمیدونی گفتیم دیگه یقین آقا بالاخره ماده اصلی یقین در لغت با من نمیاد، نمیدونی بطن. بعدش هم ظهورش واقعا شماها، ما عرب نیستیم، ما فارس عرب عربی خواندیم، خدایی از این عبارت یقین من وضوعه اینا میفهمیم که یقین فقط برای وضوع است یا نه یقین چند تا مستاق داره، یکی از مستاقاش متعلق به بحث وضوع است. این اشکاله، این ما میتونیم جنب تا صبح بشینیم اشکال کنیم ما برای اینکه بحثمون داغ بشه، اما واقعا انصاف رو بگیریم تو ظهور یه بخش چی؟ آره ظهور عرفی، الان ظهور عرفی واقعا اینه که این من وضوع قید یقینه یا ظرف یقینه،
یکی از حالتش.
حالا اونا میشه معیدات دیگه، روایت دیگه میشه معیدات. اگه میخواییم مثلا میگم اختصاص به باب وضوء بدیم با چیزای دیگه باید این کار کنیم، با اینا نمیشه.
خب چرا امام
نه؟ الحمدلله
اینجا یقین چی به مامل اومده چه ربطی داره؟
چون یقین متعدی به من نمیشه، اگه میخواست قیدش باشه باید با متعدی با حرف جری متعدی میشد که یقین بهش متعدی میشه. مثلا یقین با متعدی میشه. یقین اگه با میشد علی، اگه اینطور فنهو علا یقین بالوضو، اگه بالوضو بود چون یقین با متعدی میشه مخ میشد قید یقین
مخصوص با وضو. اما چون با قید حرف مخصوص خودش اومده
میشه ضعف، میشه ضعف، میشه مستاق.
بله
یقین همین دیگه همین دیگه یقین متعدی به با میشه. یقین با متعدی میشه. اگر میخواست دلالت بر این بکنه که وضو قید یقینه باید با میمد، اما چون با نیومد با من اومده، داله بر اینه که من الوضو ظرف تحقق یقینه نه قید یقین.
این سوال
ظرف باشه میتونه با من بیاد؟ این ظرف ترکیبیه یعنی ظرف ترکیبی.
آره دیگه ظرف، ظرف تحقق.
خدا حالا یه سوال داشت نصر روایت بگه متن روایت بگه حجت نبینی.